أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم از تفسیر آیه کریمه الله نور السماوات والارض از تفسیر مرحوم سید المتعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ یک شنبه 16 شهریور 1404. بحث در آیه کریمه آیه نور که یک آیه هم بیشتر نیست، اما به عنوان آیه 35 سوره مبارکه نور، اما مضامین عالیه‌ای دارد که بایستی یکی پس از دیگری این مضامین مطرح بشود. حق سبحانه و تعالی نظام هستی را هم از تکوین و تشریع در این آیه پیاده کرده و در یک مثالی هم این حقیقت را برای جامعه انسانی آشکار کرده تا در قالب این مثال جامعه بشری فهم درستری از واقعیت هستی و نظام وجود چه در بخش تکوین و چه در بخش تشریع داشته باشند. لذا در پایان این آیه فرمود و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. در این کریمه واژه‌هایی مانند نور یا مانند مصباح، زجاجه، مشکات، زیت و امثال ذالک به کار رفته که همه اینها در حقیقت در یک سلسله معانی ظاهری و به اصطلاح عالم دنیایی قابل توجیه است و انسان می تواند با این الفاظ و این عبارات یه مقدار با توجه به آشنایی با این الفاظ معانی رو دریابد و از این مثل برای رسیدن به موصل بهره ببرد و استفاده بکند. مرحوم سید المتعالین برای این منظور که این مثل رو آشکار کنند فرمودند که وجوهی و معانی برای این آیه شده که به سه وجه فعلا اشاره می کنند و در این سه وجه سعیشون این هست که مضامین این آیه که در قالب مثالهایی و عناوینی مطرح شده است که به اذهان و افکار بشر اونها آشنا هست در حقیقت تبیین بشود تا راهی برای فهم بهتر از حقایق هستی گشوده بشود. اول مسئله نور و لفظ نور رو معنا کردن و گفتن که نور اونگونه که دی فکر میکنن یک امر عرضی است که عارضه بر اجسام میشود، مثل رنگ و لون نیست، بلکه نور یک حقیقتی است بسیط و معنایش آن است که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، و این معنای بسیط تعریف حدی و رسمی مصطلح ندارد، جنس و فصلی برای او نیست، عرضی هم از خاص و عام برای او نیست، بلکه یک معنای حقیقی است که چون حد هم ندارد، حتی برهان هم برای او نیست، چون حد و برهان با همان اگر بناس برهانی اقامه بشود بر چیزی اقامه می شود که حدی داشته باشد، امری که ظاهر باشد، روشن باشد و بدیهی باشد، دیگه برهانی براش نمیشه اقامه کرد. مثل خود وجود، حقیقت هستی، حقیقت هستی به حدی روشن و واضح هست که دیگه کسی در اصل او تردید نمی کند، نه تنها قابل انکار نیست، قابل اثبات هم نیست، چون اثبات باید وسیله همین حد و حدود باشد، تهدیدات حدی و رسمی باشد و اینها در باب وجود وجود ندارد. خب این نکاتی بود که تا کنون گذشت. در خصوص این معنای آیه نور تحت عنوان تذکرتون تفصیلیه فرمودن وجوه زیادی هست که به یک وجه در جلسه قبل اشاره کردن و جناب زمخشری در کشاف هم همون وجه رو در حقیقت تقویت می کردن و مرحوم صدر متعلین اون وجه رو تبیین کردند و باز کردند. الان به وجه ثانی رسیدیم که وجه ثانی هم تقریبا قریب به وجه اول است و بحث رو در فضای هدایت تشریعی که در نظام تکوینی داره شکل میگیره، یعنی یک هدایتی نیست که در قالب الفاظ و عبارات و این گونه از مسائل باشه، بلکه همون هدایتی است که در نهاد سایر موجودات تکوینی هست، مثل و اوها فی کل سماء امرها هست که این یک نوع هدایت تکوینی است که در مسیر هستی انسانهای عارف قرار می گیرد و عرفا با این نوع از هدایت که در قلبشون می آید و دیگه نیازی به تعلیمات بشری و تزکیه و اعمال و عبادات و اینها نیست، اونها اگر اضافه بشود از باب نورون علا نور خواهد بود و الا اون نور اولی به گونه ایست که یکاد و زیتوها یوزی و ولو تمسس و نارون. اعمال صالحه و فکر و عقل و تعمل و اینها حالات ناری دارن که درش نور هست اما نور مشوب است، ولی اونچه که از حق سبحانه و تعالی تراوش می کند و در قلب یک مؤمن عارف قرار می گیرد نار است و هیچ حیثیت غیر ناری غیر نوری برای او نیست و مشوب نیست. در این تفسیری که برای وجه دوم ذکر کردن هم به همین مسیر دارن توجیهشون رو بیان می کنن، اونطوری که در حقیقت بر اساس قرائت عبدالله ابن مسعود هست. اما اونچه که بیانشون هست این است که الوجه الثانی ما یوافق طریقت قدماء صوفیه و اهمت سلوک و تصفیه. قدماء در باب الله و نور و سماوات یک نظری داشتن و متأخرین یک نظر دیگری دارن که ظاهرن مرحوم صدر متعلین به نظر متأخرین از اهل سلوک و تصفیه و صوفیه نزدیکتر هست، نظرشون که انشاءالله به عنوان وجه ثالث بیان می شود. می فرمایند که ما یوافق و طریقت قدماء صوفیه و ائمه سلوک و تصفیه و هو المفهوم و من فهو الآیت الکریمه. اونچه که از فهوای آیه کریمه فهمیده می شود، یعنی هنوز به اون عمق و حقیقت این آیه هنوز این توجیه و وجه ثانی همراه ندارد و مستند این قدما هم قرائت عبدالله ابن مسعود است که همونطوری که جناب واحدی در وسیطش بیان فرموده است و همچنین اینطوری که محقق تحقیق کردن در تفسیر مجمع المیان از ابن عباس هم همین گونه نقل شده که اینطور قرائت کردن که روایتاً عن از عبدالله ابن مسعود روایت شده که ایشون اینجوری قرائت کردن الله نور السماوات والارض مثل نورهی فی قلب المؤمن. خب در حقیقت این مسیر تفسیری رو محدود کردن به هدایت تکوینی که در قلب یک انسان مؤمن عارف هست. الله و نور و سماوات و الارض خب یک معنای وسیع و مطلقی دارد، وسعت و فسحت میدان این آیه بسیار وسیع است و نظام هستی و سراسر عالم امکان رو فرا میگیرد. اما با این تعبیری که ایشون فرمودن که مثل نورهی فی قلب المؤمن، در حقیقت این آیه رو به این هدایت تکوینی که قبل از هدایت تشریعی، که این هدایت تشریعی که از راه تعلیم و تعلم و امثال ذالک هست، این اضافه می شود نورون علا نور. اما اونی که حق سبحانه و تعالی در قلب انسانهای شایسته قرار می دهد، این اون نور الهی است. شاید همون نور فطرت باشد که برای برخی ها اون نور فطرت شکوفا شده است، فعلیت یافته است، به کمال رسیده است، ولی برای برخی ها ضعیف است که طبعا نیاز به نور تشریعی دارن تا تکمیل بشه. اون نوری که برای مؤمن عارف هست، یکاد و زیتوها یوزی و ولو تمسس و نارون نورون علا نور، که اگر اون نار اضافه بشود میشود نورون علا نور. ولیکن برای نوع دیگر که در این حد از کمال وجودی نیستند اینها و در قلب اونها همچنین نوری دمیده نشده است یا در این حد تمیده نشده است، اینها در شأنشون نیست که گفته بشود یکاد و زیت و های و زی و ولو تمسس و نارون. خب اینطور قرائت شده است که الله نور السماوات والارض مثل نورهی فی قلب المؤمن به این صورت است و علا هذا الوجه یکون المراد من النور المذکور ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم، که اینطور وقتی لما نزلت آیه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علا نور من ربه، وقتی این آیه نازل شد بر قلب مطهر پیغمبر، از پیغمبر سوال شد و سئل عنه ما معنا هذا النور، که فرمود فهو على نور من ربه، این نور چه نوریه؟ میفرمایند که این نور همون نوری است که در حقیقت بخوان اینطور بفرمایند که اگر الله و نور و سماوات هست، این نور همون نور هست که این نور اضافه بر اون نور میتابد که میشود نورون علا نور. فقال ان النور اذا قذف في قلب المؤمن انشرح للمؤمن الصدر صدر المؤمن انشرح له الصدر انشرح له الصدر وانفسح فصحت پیدا میکنه، میدان پیدا میکنه و وسیع تر میشه. قیل فهل ذلک من علامه، آیا علامتی برای این نوری که فسحت می آورد و انشراح می آورد هست؟ فرمودن پیامبر صلوات الله علیه فرمودن نعم، و اون علامت چیه؟ التجافی اندار الغرور، که تجافی یعنی در حد ضرورت به دنیا توجه کردن و بعد جا خالی کردن، نه اینکه افاقلتم الالعرض عرضیتم بالحیات دنیا باشد. ادهی منکبند و به رو به دنیا افتادند. بعضی ها هم تجافی می کنند. تجافی در مقابل انکباب هست که با همه وجود انسان توجه کند. نعم التجافی اندار الغرور و الانابت و الادار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الموت یا فوت. خب بر اساس این تحلیل و این توجیه که در مقام آیه شده است، فعلا هازا شبه الله نور قلب المؤمن رو بالمصباح. خب حالا میریم بگیم که بالاخره این تعابیری که در آیه آمده که مصباح هست و زجاجه هست و مشکات هست و زیت هست و لا شرقیه و لا غربیه هست، این چگونه باید بیان بشه و توجیه بشه؟ این الفاظ در چه رابطه ای در با این توجیه قابل تبیین هستند. فعلا هازا شبه الله نور قلب المؤمن رو بالمصباح. بسیار خوب، اون نوری که وارد قلب مؤمن می شود مصباح است، اما مشکاتش چیه، زیتش چیه، لا شرقیه و لا غربیه چیه و امثال ذلک. لأن المصباح قد حصل و استنار من نور آخر. مصباح مثل قمر است که منیر است، اما نورش رو از شمس میگیرد. شمس مضیء است و قمر منیر است. قلب انسان مؤمن هم قمر است و منیر است، یعنی نور رو از جای دیگر میگیرد، استناره میکند، طلب نور میکند از یک مبدأ مضیء. مضیء کجاست؟ همون نور الانوار است و خدای عالم هستش. فکزا هذا النور قذف فی قلب المؤمن و حصل و استنار من نور آخر و استنار من نور المطلق. یعنی مثلا یک موجود نفسانی از موجود عقلانی میگیرد و موجود عقلانی هم از واجب الوجود این نور رو میگیرد. این معنای مصباح است که روشنی است که از خارج برای قلب انسان حاصل می شود و استناره اتفاق می افتد. و استناره من النور المطلق الالهی و الوجود الغیومی. خب این معنای مصباح است. اما مشکات چیه؟ مشکات همون در حقیقت اون چراغدان است، اون جاییست که در حقیقت اون چراغ درش قرار می گیرد. مصباح شده چراغ و مشکات هم اون قلب است که جای این چراغ است. قلب در حقیقت اون جایگاه شریف و مشرفی است که همه امور رو تحت پوشش دارد، همونطوری که قلب نسبت به سایر قوای بشر از عقل و حواس و قوای دیگر همه در همه تحت اشراف عقل قلب هستند، در حقیقت اون چراغدان جای چراغ یا شاهنشین به تعبیری که در فارسی آمده اون جایی است که اشراف بر همه چیز دارد، مشرف است. این مصباح، این چراغ و این سراج در قلب وجود دارد که قلب به مثابه مشکات هستش، والقلب به منزلت المشکات. خب این زیتی که داره این چراغ ازش استفاده میکنه اون زیت چیه؟ والاحوال و المقامات الواردت و فی القلب به الهام الله المحصلت الممددت لهذا النور به منزلت زیت. خب خدای عالم هم این نور خودش رو امتداد میده، امداد میکنه و اعانه میکنه تا این نور استمرار پیدا بکنه و این ایمان تقویت بشه و این تقوا زیادتی پیدا بکنه و این احوالات و مقاماتی که از جایگاه حق سبحانه و تعالی به این انگیزه برای اون مصباح حاصل میشوند، این همون به منزله زیت و روغن اون مصباح هستش. والاعمال و المعاملات و الکثیرت و البرکات به منزلت شجرت المبارکه هست که در حقیقت اون اعمال هستن که محصول اون اعمال می شود زیت. بالاخره درخت زیتون باید وجود داشته باشه تا روغن زیتون از اون میوه گرفته بشود دیگه. اون درخت عبارت است از اون اعمال صالحه و اون نیات و معاملات کثیرت البرکات که اینها به مثابه شجره زیتونه هستن که این شجره زیتونه زیتی تولید میکند که این زیت در حقیقت برای اون مصباح امداد میدهد و اون چراغ را روشن نگاه میدارد. اما در خصوص معنای لا شرقیه و لا غربیه میفرمایند و لکونه ها، چون این مصباح در حقیقت حاصلتون بین شرق القلب و غرب البدن غیر مختصتن به احدهما، این مصباح چراغی که داره در قلب و جایگاه خاص انسانی قرار میگیره، این بناست همه ی هستی انسانی رو روشن کنه، هم شرق وجود او را هم غرب وجود او را، که شرق وجود او همون جنبه های قلبی و عقلی و جنبه های روحانی اون است و نفسانی است، و غرب وجود انسان هم حیثیت های جسمانی و بدنی و امثال ذلک. این مصباح هم هدایت برای احکام و فقه هست، هم هدایت برای معارف و عرفان و نظائر آن. ولکونها حاصلتن بین شرق القلب و غرب البدن، و اختصاصی به شرق و قلب یا غرب بدن ندارد. لا بالقلب غیر مختصتن به احدهما، لا بالقلب کل علوم العقلیت المحضه، یعنی اختصاصی به جایگاه های عقلی ندارد. این چراغ چراغی است که همه وجود انسانی را در همه ابعاد روشن می کند و مضیء هستش، کل علوم العقلیت المحضه. و لا بالبدن، خب این لا بالقلب میخوره به همون شرق قلب که حیثیت های تجردی باشد، و لا بالبدن هم که ناظر به حیثیت های جسمانی و بدنی است، کل افعال شهویه و الغضبیه. بنابراین فلا یکون شرقیه ولا غربیه، و روح و نفسانی هم به مثابت زجاج هستش. این روح نفسانی که تجرد دارد و لطافت دارد در همه جا هست، این زجاج همه اطرافش و همه جهاتش نور رو منتشر می کند، و نفس انسانی و روح نفسانی انسان هم که در حقیقت یک پوسته است، یک زجاجه است که روی هستی انسانی کشیده شده، این باعث می شود که در حقیقت منعکس کننده اون مصباحی باشد که اون مصباح در در مشکات است، و اون مشکات هم لا شرقیه و لا غربیه است، و اون مشکات هم در حقیقت در جایگاهی قرار دارد که مشرف است، و اون مصباح هم زیت خاص خودش رو دارد، و این زجاجه روح نفسانی هم در حقیقت تلألؤ اون مصباح را به همه جهات وجودی انسان منتقل می کند. خب حالا اگر بخوایم این رو جمع بندی کنیم، نظم آیه چطور میشه؟ فیکون و نظم الآیه علی هذا الوجه، که چی؟ که مثل و نورهی، یعنی مثل و نور هدایت الله فی قلب المؤمن. این مثل مثل چیه؟ که مصباح، یک، این مصباح واقع است فی زجاجه، که زجاجه شد همون روح نفسانی، فی زجاجت روح نفسانی. خب این زجاجه کجاست؟ این مصباح کجاست؟ واقع است در مشکات، مشکات قلب. خب این مصباح چگونه اضاءه می کند و نور می دهد؟ از چی استفاده می کند؟ یوزی المصباح من زیت الاحوال و المقامات، همون معاملات کثیره، کثیرت البرکات است و اعمال صالح و امثال ذلک. من زیت الاحوال و المقامات التي تکاد و تزیع و فی باطن وجود سالک. خب اما این بخشی که فرمود و ان لم تمسسه نارون، منظور چیه؟ و این و ان لم تمسسه نار و تجلی، که وهو منبعثتون من شجره الاعمال الصالحه المبارکه. بله دیگه نیازی به این اعمال صالحه و کارهای به اصطلاح توصیحاتی هست که عبادات است و توجه به دستورات الهی هست، اینها هم لازم نیست وقتی اون نور واقعا درخشش فعالیت یافته به شکوفا رسیده باشد دیگه نیازی نیست. و این لم تمسس و نار اعمال صالحه که وهی این نار منبعثتون من شجرت الاعمال صالحت المبارکه و هازن نور الاخیر که از این به اصطلاح از اعمال صالح منشعب می شود و هوا نور الاخیر که غیر از اون نور اولیست که مصباح بود و نتیجه الاعمال صالحه و میراث المعاملات الخالصه مضاعف من النور الاول. این اضافه می شود به اون نور اول. نور اول همون مصباح هست که روشنی و فروغش رو ذاتن از مبدأ عالی می گیرد، اما این نوری که از ناحیه هدایت تشریعیه می آید و از اعمال صالحه استفاده می شود، این مضاعف است به نور اول الذي نور الهدایت الواقع فی البدایه الدائی الی العبودیه. خب این ادعایی وصف این در حقیقت نوری است که از اعمال صالحه می آید. نتیجه تو و هازن نور الاخیر الذي هو نتیجه الاعمال الصالحه و میراث المعاملات الخالصه این مضاعف من النور الاول. این اضافه میشه به نور اول که اون نور اول چی بوده؟ الذي نور الهدایه الواقع فی البدایه الدائی این نور اخیر الی العبودیه و الطاعه. خب فاذا زم نور النهایه که دعوت به عبودیت و اطاعت میکند الی النور البدایه که اون نور ابتدایی است که از ناحیه الله صادر شده یکون نورن علی نور. خب این وجه دومی است که در حقیقت بر اساس اونچه که قدمای از اهل تصفیه و سلوک و اینها بیان داشتند و تقریبا یک نوع شباهتی با نور توجیه اول داشت. اما توجیه سوم که در حقیقت مرحوم سلام تعلیم به این متمایل هست، ما ذکره و متأخر و صوفیه، اون قدمای توجیه دوم مال قدمای صوفیه بود و این مال متأخرین است که این نظریه هم موافق است با اصحاب کشف و ارباب ذوق و اشراقات، یعنی اینها هم در حقیقت از یک جهاتی با اصحاب کشف و مکاشفه و ذوق و اشراق هم نظرن، هم سوین و وجه مشترکی با هم دارن در این رابطه. و از سوی دیگر هم و هوا مبنیون علی قواعد الاشراقیین و حکماء الفرس و الاقدمین و هم مبنای حکمت و به اصطلاح عرفان رو ذکر میکنن و هم میفرمایند که اونچه را که اونها گفتند با اونچه که از حدیث نبوی صلوات الله و سلام علیه در باب معراج از او حکایت شده است هم مطابق است. یعنی اونچه که مبنای متأخرین از صوفیه و اهل اشراق هست با اونچه را که جناب حضرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه از حدیث معراج نقل کردن و هم مطابقت دارد. حکایتن عن معراجی حیث سئل عن الرؤیه که آیا شما خدا رو دیدید؟ آیا رؤیت حق سبحانه و تعالی صورت پذیرفت؟ فقال نور عنی اراه، حق سبحانه و تعالی نوری بوده است که من او رو دیدم. یعنی ایه و تعالی نورون که یمتنع تعلق الرؤیه به، مثل الان خورشید که حالا از باب تشبیه معقول به محسوس که الان اگه کسی بگه من به خورشید نگاه کردم، نه یعنی حقیقت خورشید، چون حقیقت خورشید نورش به حدی است که اگه کسی بخواد به اون نگاه بکنه با این چشم ضعیف قطعا چشم رو از دست خواهد داد. اونچه که از اون خورشید میبیند نوری است که از او تلالو می کند، فیض نور را شعاع و پرتو نور رو می بیند. به این صورت قابل توجیه هستش. ای هو تعالی نورون فیمتنع التعلق الرؤیت بهی تعالی ف اطلق النور علیه تعالی. از این جهت به حق سبحانه و تعالی نور اطلاق می شود، چون قابل رؤیت نیست و اونچه که هست شعاع وجودی او و پرتو وجودی اوست، از این جهت به او نور اطلاق می شود. وقد اشرنا الی تحقیق مذهبهم فی النور. خب ما در خصوص اینکه مراد از این نور چی هست در کتب حکمی و فلسفی و عرفانی خود توضیح دادیم و این نور رو مقدار باز کردیم که مراد چی هستش، اما اجمالش این است که و توضیح او این که ان النور المحسوس انما یطلق علیه هذا اللفظ لکونه ظاهرا بذاته و مظهرا لغیره. به این نورهای محسوس مثل نور چراغ و نور خورشید و امثال ذلك که بهش میگن نور محسوس، اگر بر اینها نور اطلاق می شود، چون اون حقیقت معنای نور هم بر اینها صادق است، منطبق است. انما یطلق علیه هذا اللفظ لکونه ظاهرا بذاته و مظهرا لغیره. اما خصوص کونه محسوسا بالحس البصری و کونه مظهرا للمبصرات فلا مدخلیت له فی ما یوزع له لفظ النور. درسته که اینها به اصطلاح به حس بصری در میان و دیده میشن و از این جهتی هم مظهر مبصرات هستند، یعنی مبصرات رو برای ما آشکار میکنن که مثلا فلان دره، اونجا پیکره، اونجا میزه، اونجا صندلیه، امثال زاره. اما این ویژگی فلا مدخلیت له فی ما یوزع له، برای این امر محسوس که یک نوع مظهریتی برای اشیاء دارد، این جهت در وضع لفظ نور برای اونها مدخلیتی ندارد. از این جهت که مثلا فرض یک چراغی روشن شده که مثلا اشیاء را انسان مبصر است، مظهر است که اشیاء را انسان ببیند، این جهت مدخلیتی در اطلاق لفظ نور ندارد. بنابراین فلیس نفس نور المحسوس معنا هذا اللفظ و مفهوم معنا هذا اللفظ و مفهوم هذا اللفظ. بنابراین نفس نور مادی و محسوس این به اصطلاح ویژگی ندارد که این لفظ نور بر او اطلاق بشود. فلیس نفس نور المحسوس معنا هذا اللفظ و مفهومه. اون نور محسوس که حیثیت اظهاری دارد، این غیر از اون چیزی است که از این امور ظاهری ما به اصطلاح به عنوان مظهر یا مبصر و امثال ذلك یاد میکنیم. اینها مدخلیتی در حقیقت نور ندارند، اینها نفس نور و حقیقت نور رو نمیتوانند برای ما تشریح کنند. اینها یه سلسله شواهدی یا به اصطلاح علائم و نشانه هایی هستند که ما از این طریق به حقیقت نور بخوایم نزدیک بشویم. بنابراین ما یه حقیقت و نفس نور داریم، یه مظاهر و شواهد و نشانه ها و علائم. این علائم مدخلیتی در حقیقت نور ندارن. بل هو، بلکه نور احد و موضوعات هذا اللفظ، یعنی این نور محسوس یکی از مصادیق مثلا ضعیفه این نور محسوب می شود، و الا در حقیقت نور مدخلیتی برای آن نیست. بل هو احد و موضوعات هذا اللفظ که برش اطلاق می شود. حتی انه لو وجد فی هذا العالم شیء آخر له هذه الخاصیه یطلق علیه اللفظ. حتی اگر یه چیز دیگه ای باشه غیر از همین نورهای حسی، یه چیز دیگه ای باشه که این علامت و نشانه رو هم داشته باشه، به اینم میگن باز نور. بنابراین برای اینکه یک شیء محسوس را و یک شیء مبصر را برای ما روشن می کند، از این جهت مدخلیتی در حقیقت نور ندارد. حتی اگر یه چیز دیگه ای باشه که برای ما بتونه یک امر محسوس رو آشکار کنه و معناش رو روشن کنه یا وجود جسمانیش رو روشن کنه، به اون هم ما باز میگیم نور. حتی انه لو وجد فی هذا العالم یه شیء دیگری که لهو برای اون شیء هذه الخاصیه یطلق علیه اللفظ، لفظ نور برش اطلاق میشه. بعد مثال میزنن، میگن مثلا ترازو. خب ترازو یعنی مایت زین و به، یعنی چیزی که انسان یه شیعی رو به وسیله او وزن میکنه. اما داشتن یه شاغول و یه دکتوت و کفه و اینها که مدخلیتی در معنای نور ندارد. این فقط یک نشانه برای یک نوع از مصادیق میزان و ترازو هستش. و نظیره ما ذکر فی معنی المیزان من ان معنی المیزان، معنای میزان چیه؟ ما یتزین و به شی، یعنی چیزی که به وسیله اون شی وزن می شود. خب حالا سوا ان کان له عمودون و کفتان املا، خواه یه دونه شاغول یا خط وسطی و دوتا کفه داشته باشه یا نداشته باشه، که الان مثلا ترازوهای باسکولی اینجوری نیستن، یا ترازوهایی که مثلا در طلا فروشی ها هستن دوتا کفه ندارن لزومن و خط عمودی وسط ندارن. لکن غلب استعماله فی هذا العالم، این استعمال کلمه میزان در باب این ترازویی که دوتا کفه و عمود دارد بر اساس کثرت استعمال است، که حالا یه بحثی در اینجا مطرح است که الفاظ برای روح معانی وضع شده اند و نقشی برای این قالب ها نیست. لکن غلب استعماله فی هذا العالم علی ما له عمود و کفتان. فعلا هازا یکون اطلاق النور علیه تعالی من جهت انه مصداق و معنا. حتی اگر بر خدای عالم هم نور اطلاق می شود، برای اینکه این ویژگی، این حقیقت هست که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هست، من جهت انه مصداق و معنا و موضوع و مسمى. مسمای حق سبحانه و تعالی چیه؟ دان ذات حق سبحانه و تعالی ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیرهی، مطلقا، که او مطلقا یعنی همه چیز در پرتو وجود او ظاهرن و او هم به ذاته ظاهر است. و لهذا استله الاشراقیون على اطلاق نور الانوار علیه توارا. اگر اشراقیون بر حق سبحانه و تعالی نور الانوار گفتند، این استش که همه اشیا در حقیقت اشیای نورانی، ظاهران به ذاته، مظهران لغیرند، ولی همه و همه از او این نورانیت رو میگیرند. و نور ما انه امر ذاتیون غیر خارج عن ذوات الانوار المجردت الواقع. خب از اینجا دارن وارد ویژگی این نور و این حقیقت میشود. بله نور حقیقتی است که ظاهران به ذاته و مظهران لغیره، و این حقیقت میتواند متفاوت باشد، زومراتب باشد، مشکک باشد. و اینجور نیست که بعضا اشراقیین اندیشیدن که این نور یک امر عرضی است و نور تفاوت ذاتی به شدت و ضعف و کمال و نقص و قوه و فعل و امثال ذلک ندارد. ایشون میفهمند نه، هیچ دلیلی برای نداریم که نور ذاتاً نتواند این تفاوت رو با خود داشته باشد، بلکه برعکس میتوانیم اینطور تصور کنیم: و نور ما انه امر ذاتی غیر خارج عن ذوات النور المجرده الواجبیه والعقلیه والنفسیه الا انه متفاوت فی الکمال والنقص و متدرج فی الشده والضعف و اطلاقه على ذوات النوریه على سبیل تشکیک. بله، اگر نور بر ذوات نوریه اطلاق می شود سبیل تشکیه هستش. یعنی چی؟ یعنی نور ذاتن شدت و ضعف دارد و مراتب دارد، نه اینکه به اعتبار قوابل و تعینات و تشخصات این تفاوت برای او وجود داشته باشد. از لم یقوم برهان علی استحاله کون ذاتی مقولا علی افراده به تشکیک. هیچ وقت ما برهانی علیه این امر نداریم که یک حقیقتی که ذات و جوهر یک شیء رو تعیین کند او خودش مقول به تشکیک باشد. از لم یقوم برهان علی استحاله کون ذاتی مقولا علی افراده به تشکیک. و هاکذا حقیقت النور، حقیقت نور این است که در عین حالی که یک حقیقت بسیطی است که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، این حقیقت بسیط زو مراتب هستش. لها مراتب متفاوته فی القوت و الضعف و الکمال و النقص و البته و غایت و کمالهی النور الالهی و هو النور الغنی ثم الانوار العالیه المنقسمت الى العقلیت و النفسیه ثم الانوار السافله انملقسمت الى الانوار الكوكبیت و الانصریه. در حقیقت این حقیقت نور که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره هست دارای مراتب غنا و فقر است، نقص و کمال است، شدت و ضعف است و قوه و فعل است و امثال ذلک. و حق سبحانه و تعالی اون نور غنی است که نور الانوار هست. بعد از او ثم الانوار العالیه ثم الانوار العالیه المنقسمه الى العقلیه و النفسیه ثم الانوار الصافله المنقسمه الى الانوار الكوكبیه و نهایتا هم به انوار عنصری میرسد، چراغ های عالم طبیعت و عالم ماده، که در حقیقت اینها مراحل ضعیفه اون حقیقت هستند. حالا انشاءالله در جلسه بعد بین نور و وجود دارن یه ترادفی رو ایجاد میکنن که انشاءالله باید در جلسه بعد بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.